با یاد تو آرام می شود، از همه دل مشغولی های این دنیای پرمشغله. چقدر دوست دارم به تو اندیشیدن را. برقرار باشید.
یا برگرد یا آن دل را برگردان، یا بنشین یا این آتش را بنشان. آه جان آخر تا کی سرگردان؟ ای آغاز ای پایان.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. از پخش رادیو سبا روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز در خدمت شما بزرگواران هستیم. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشین. پل‌های رادیویی سبا، سامانه پیام کوتاه 301055 هست و تلفن گویای رادیو سبا 2786-1055.
اینجا از میان تاریخ نام او را زمزمه میکنند. اینجا غریب آشنا میشود، گم شده پیدا. داستان ها دارد در دفتر سرخ.
میگویند خورشید در تمام روزهای درخشش طلایی و نورانی بوده است، اما بعد از گذر از کربلا رنگ تازه‌ای به خود گرفته است. طلایی بوده است، اما به هنگام غروب در رنگی سرخ غوطه‌ور می شود و در آن سرخی ناپدید می شود. سرخی که از کربلا و 72 تن دیده است. پرچم این زمین و این اتفاق همیشه سرخ می ماند. به نام خدا و سلام بر شما شنوندگان ارجمند دفتر سرخ، ویژه برنامه ایام شهادت حضرت ابوالعبدالله حسین علیه السلام از رادیو سبا. عزاداری هاتون مقبول باشه و دعاهاتون مستجاب. صاحب این روزها که سیاه پوششون هستیم کم رو زیاد حساب میکنند. شیوه و سلوک اهل بیت علیهم السلام همینه، از بغض کردن برای مصیبتشون تا جفت کردن کفشای مهمونای مجلس عزاشون. حواسشون به همه هست، به هر کسی که اسمش رو حتی تو دلش تکرار بکنه. امروز هم در دفتر سرخ داستانهایی از همین ایام داریم. همراه ما باشید تا نیم ساعت آینده. دعای یک مادر. تای کوچه ما یه خونه در آبی کوچیک بود که بالای در ورودیش برگ انگور پیچیده بود به میله های آهنی آبی. یه پیرزن و پیرمرد توش زندگی می‌کردن و من تا 23-24 سالگی که ایران بودم و توی اون کوچه زندگی می‌کردم، یه بارم نشده بود که این پیرزن رو تو کوچه ببینم و به من لبخند نزنه. نگام میکرد، میخندید و میگفت الهی که پیرشی. با لحن خاص و محبت آمیزی هم جمله را ادا میکرد، نه فقط به من، به هر پسر همسن و سال من که تو کوچه میدید همینو میگفت: الهی که شماها پیر بشی، الهی که تو پیرشی. اومدم شیرین زبونی کردم و گفتم که چرا من پیرشم بقیه جوون بمونن. صد جا دوستم زد به هم که چی میگی، چرا نیشت بازه. گفتم بذار ببینم چرا اینقدر پیر شدن ما رو میخواد. کوچه رو با کلاس درس که نمیذاشتم معلم درست حسابی درس بده اشتباه گرفته بودم. سجاد دوباره زد به هم که بابا هیس اه، ما جای پسرشیم، شهید شده پسرش، نمیفهمی پیر شید یعنی چی؟ میخواد بزرگ شدن و پیر شدن ما رو ببینه به جای پسرش. اینقدر سخت فهمش برات؟ خوشکم زد. نمیدونستم مادر شهیده. تازه میخواستم نمکشم زیادتر کنم. نمیدونم شنید یا نه. فقط بهم لبخند زد. 5 ماه گذشت، محرم شد. کم کم روزی 2 بار نظری تو کوچه پخش میشد. حاج خانم شب 5 نظری میداد هر سال. عدس پلو هم میداد. استراب داشتم امسال که زنگ خونه رو میزنه و برا مادر نظری میاره، اگه من در واکنم و باهاش روبرو بشم چی میشه؟ قرار گذاشتم که شب 5 مثلا سمت در نرم، یکی دیگه بره در واکنه. تا شب 4 بار زنگ خورد و هر بار به یه بهونه زیر بار نرفتم که در باز بکنم. هیچ کدومم زنگ حاج خانم نبود. بار 5 زنگ خورد. هر چقدر خودم رو به این درون در زدم که برم یا نرم، خلاصه نشد. مادرم از دستم کفری شده بود و کار داشت به نفرین دروغین مادرانه کشیده می شد. تا دم در پشت هم صلوات می فرستادم که اون نباشه. در وا کردم. سلام پسرم، بفرمایین. شب 5 به نیت نوجوان امام حسن برای پسرم نظری می پذیم. شهید شده. الهی که تو پیر بشی. پسر من که نشد. از اون شب هر جای دنیا که باشم شب 5 محرم یاد حاج خانم و پسر نوجوانش و حضرت قاسمم. تا قبل از اون روزه هایی که مداح برای شب 5 میخوند برام قابل درک نبود. روزه 6 ماهه برام قابل هضم بود. کودک کوچک و صغیر. روزه حضرت عباس رو کم و بیش درک میکردم. داستان غیرت مردی که تکیهگاه همه بود، عین بابا. اما نمیفهمیدم چجوری میشه پسری نوجوان 12-13 ساله، حالا بیشتر یا کمتر، اونجور محکم و بیپروا از اون چیزی که براش قرار اتفاق بیفته استقبال میکنه و پا به میدون جنگ بذاره. مگه میشه؟ نکنه اینا واقعی نیست؟ یا شاید راویا توی سن و سالش اشتباه کردن؟ تا اون شب که حاج خانم اومد دم در، تا اینکه فهمیدم اون همه حسرتش برای از دست دادن پسر نوجوانش بوده که به جنگ رفته و دیگه هیچ وقت بر نگشته.
حسرت به دلم ماد، منو ازش درسان، بی من نگر آرامی، هرگز با بدنامی نکنم تردر. یا بی تو غم دارم من، بی قرارم هر دم، دور شدیم از هم، پر دل از ماتم، کی تو میایی؟ تنها
خب اگه با من کاری داشتی توی حیاتم یه نفر همراهمه که برای دیدنت لحظه شماری میکنه.
کی؟
راست میگه پسرم، دختر رویاهات اینجاست، اومده عیادتت.
خوش اومدی. الان حکمت ارواح همه عاشقای سرگشته عالم از فرهاد کوهشکن بگیر تا مجنون بیابونگرد جمع شدن تو وجود من و دارن دسترشون میکنن.
حتی موسا هم اومدش رو نفرین کرد. تو چه جور آدمی هستی؟ با محبتی که من را حقت کردم هنوز دلید بد خواهر من نیست.
عشق تو برای من خالی از رنج و عذاب نبود، اما این برکت بزرگم داشت برای اولین بار تو زندگی احساس غرور کن. اون جماعتی که دیشب منو تو اون لباس تعزیه دیدن دیگه به چشم یه جوونه لاابالی و آتل و باطل و مردم آزار به هم نگاه نمی کردن. حیدر نرلات، حیدر چال میدونی نرلات، همیشه متصل به شر و مرافعه، دیشب شده بود یه واسطه خیر. تا مردم فلک زده غم دل سوخته خودشونو با غم غریبی شهدای کربلا پیوند بزنن، مسبب یه همچه محبتی تو بودی شازده خانم.
اون تعزیه خون حالا دیگه تو وجود تو برام زنده شده. برا همینم اومدم اینجا که بگم من پیشنهاد ازدواج تو قبول میکنم. دیگه نمیخوام به این بازی ادامه بدی. مهم اینه که ما بازی زندگی رو بردیم، چون که هنوز هستیم.
وای که این حال برام نوعی فرج بعد شدت. مرده بودم زنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. فکرشو بکن، امشب با چه شور مضاعفی مجلس دهم تعزیه رو میخوام اجرا کنم.
دیوونگی نکن، من که از حقم گذشتم، دیگه چه اصراری به ادامه داری؟
قسم به حرمت مهر و محبتی که منو هوایی تو کرد، دیگه نمیتونم توی این نقطه در جا بزنم. گلاب محبت تو بود که خلم داد وسط این معرکه، اما اینقدر با برکت بود که حالا دیگه نمیتونم مانع راهم بشه. یه امشبو میخوام، یه امشبو میخوام بوی گلابو از خود گل بشنفم.
به تنهایی من فکر کن.
تنهایی تو، تنهایی من، تنهایی این ملت بی‌نوا، جواب همه این تنهایی ها عشق حسین.
کلاس شنبه صبحم روانشناسی تحولیه. به روانشناسی رشدم میشناسنش، ولی روانشناسی تحولی دقیق تره. استاد روی تخته کلاس می نویسه کودکان تا رسیدن به ابتدای سنین بلوغ و نوجوانی تفکر انتزاعی ندارن، و توضیح میده که توان تفکر انتزاعی تازه اولای نوجوانی به وجود میاد. بچه ها قبل از این دوره عینی و ملموس فکر میکنن و میفهمن، دلشون میخواد یه کاری انجام بدن که قابل اشاره کردن باشه، قابل بازگو کردن باشه. خیلی تو مسائل ذهنی و ماورایی دخیل نمیشن و مفاهیم براشون در حد مصداقهای بیرونیه. یکی از بچه‌ها مثال میزنه که معلم ریاضیای دبستان که برای آموزش درس‌های انتزاعی شبیه ریاضی از ابزارهای عینی استفاده می‌کنن موفق‌ترن، چون بچه‌ها با دیدن چیزای عینی و ملموس سعی می‌کنن مفهومای ریاضی رو یاد بگیرن. استاد تایید می‌کنه و میگه چوب خطای دوران دبستان یادتونه؟ داستان هموناست. حالا که فکر میکنم میبینم بچه ها واقعا کارهای عینی رو بهتر باور میکنن، برای حل مشکل الگرایانه تر وارد گود میشن. وقتی مسئله ای دارن از تو میخوان که واقعا یه کاری بکنی، یه کاری که بتونن با چشماشون ببینن. من به اون چند هزار نفری فکر میکنم که ایستاده بودن به توجیه های انتزاعی، و اون کودکی که یه کار واقعی کرد برای نجات عموجانش، یه شجاعت عینی. فخرج عبدالله ابن الحسن ابن علی و هو غلام لم یراهق. پس عبدالله پسر هنوز نوجوان نشده ی حسن ابن علی از خیمه ها خارج شد. فاهوا بحر ابن کعب الى الحسین فقال له الغلام ویلک یا ابن الخبیثه اتقتل عمی؟ فضربه بالسیف فاتقاها بیده فبقیت على الجلد معلقه. پس یکی از نوجوان مردان اموی به نام بحر ابن کعب به سوی حسین علیه السلام روی آورد که عبدالله فریاد برآورد هان ای پلید زاده، آیا میخواهی عمویم را به شهادت برسانی؟ آن پلید هم شمشیری بر آن کودک فرود آورد. جنگ یک کودک و سرباز سپاه زو.
رفتی که من در نیمه تاریک این سیاره باشم، رفتی که مثل سایه‌ای روی زمین آواره باشم، رفتی و جای خالیت را در کنارم حس نکردی،
رفتی و چیزی از عذاب انتظارم حس نکردی. میسوزم اما آتش عشق تو خاموشی ندارم، میمیرم اما داغ چشمانت فراموشی ندارم. باید مرا باور کنی تنها ترین مرد زمینم، تا در طلوع تازه‌ای من در غروب آخرینم. من بی تو در شبهای دلتنگی اسیرم، باورم کن من بی تو مثل تک درختی در کویرم. باورم کن زیبای من در جشن میلاد تو و زیبایی تو، من آخرین شمعم که میخواهم بمیرم. باورم کن باورم کن باورم کن.
دفتر دوم، شجاعت. خیلی شلوغ شده بود. تو میدون محل جای سوزن انداختن نبود. همه از کوچیک و بزرگ اومده بودن که هنرنمایی غلام علی رو ببینن. کارای مختلف میکرد. تو کشتی حریف نداشت و کسی از اهل محل سراغ نداشت که کسی تونسته باشه پشتشو به زمین بزنه. اون روزم همه اومده بودن شجاعتشو دوباره تماشا کنن. بچه ها پچ پچ میکردن با هم، یه سری ها بحث میکردن و میگفتن شجاعت به چیه؟ یکی میگفت این که یکی جرأت کنه با قوی تر از خودش به جنگه. و یکی میگفت به نظرم اونی که تو تاریکی بمونه و نترسه، یا کسی که از مرگ هراسی نداره. منم وایساده بودم و یه چشمم به غلام علی بود و یه چشمم به این بچه ها. غلام علی برای اهل محل اسطوره شجاعت و قدرت بود. تو خونه میخواستن بچه ها رو تشویق کنن، میگفتن غذا بخور تا مثل غلام علی قوی بشی. جوابم میداد. سوال بچه‌ها درباره شجاعت ذهنمو مشغول کرد. دلم می‌خواست یه وقتی بتونم با خود جناب بزرگوار غلام علی حرف بزنم و نظر خودشو بپرسم. حتی چقدر خوب می‌شد که بچه‌ها میومدن با هم می‌رفتیم پیشش. بعد از نمایش اون روز این فکر افتاد تو سرم و وقتی غلام علی بازم پیروز از زمین رفت بیرون، رفتم سراغ بچه‌ها تا پیشنهادمو بهشون بدم. تا گفتم رو هوا زدن و مشتاقانه گفتن اصلا همین الان بریم. ماه محرم بود و تو محل تعزیه‌ام برگزار می‌شد. همون مردمی که رزم غلام علی رو با شور و شوق دنبال می‌کردن، پای ثابت تعزیه‌ام بودن. خلاصه من و اون چند تا بچه خودمون از بین جمعیت رسوندیم به غلام علی و همراهاش. گفتیم یه سوالی ازتون داریم. تو اون شلوغی‌ها که صدا به صدا نمی‌رسید، گفت بفرما بچه جون. یک از بچه‌ها رو فرستادم جلو تا بپرسه. رفت دم گوش غلام علی پهلوون و گفتش که شجاع‌تر از شما هست؟ غلام علی سرشو انداخت پایین و یه دستی به سر بچه کشی. گو اگه میخوای جواب تو بدم شب پنجم بیا میدون اصلی. خب شب سوم محرم بود و ما تا شب پنجم صبر نداشتیم و این دو روز برامون عین دو ماه گذشت. اما بالاخره وقتش رسید. شب پنجم تو میدون اصلی تعزیه برگزار میشد. رفتیم. غلام علی هم اونجا بود. ما رو از دور دید و شناخت و اشاره کرد که بریم پیشش بشینیم. اون شب تعزیه عبدالله ابن حسن رو اجرا میکردن. غلام علی توی یه حال دیگه ای بود. از اون هیبت و جبروتش خبری نبود. یه گوشه کز کرده بود و تمام تعزیه رو زار زد. سرشم بالا نیاورد. نقل شجاعت نوجوان کربلا بود. جناب عبدالله ابن حسن.
قرار بود ادیان باری از روی دوشها بردارند. مگر ادیان برای انسان نیستند؟ چه شده که در این سالها ما به خدمت دین در آمده ایم؟ اصلا به زبانی ساده تر، مگر قرار نبود ادیان زندگی را روغن کاری کنند تا راحت تر چرخایش بچرخد؟ چه شد؟ زیاد شنیده ایم از مشابهت‌های ماجرای ابراهیم و اسماعیل با حسین شهید و فرزندش. پدرانی که فرزندانشان به خواست خدا و برای خدا قربانی می شوند، یکی فدیناه و به ذبح عظیم و دیگری مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. اما گمانم بر این است که مسئله چیزی ورای این شباهت هاست. گویی که ابراهیم و حسین علیه السلام بر بلندای تاریخ ایستاده اند و دست به انجام حرکتی می زنند. حرکتی بزرگ. حرکتی که نه به موجب خودش بلکه به خاطر ایمانی که در آن جاری است بزرگ و باشکوه جلوه می کند. مسئله بغرنج برای ما آدم های معمولی از اینجا آغاز می شود که حالا ابراهیم و حسین شهید با آن عظمتشان چگونه در زندگی روزمره کوچک من جا می شوند؟ اگر ما جای ابراهیم بودیم، اگر ما در کربلا بودیم، واقعیتش من آنقدر از پاسخ به این پرسش می ترسم و آنقدر احتمالات ناگواری به ذهنم می رسد که ترجیح می دهم از تصور پاسخ به آن هم تفره بروم. من آدم بزدلی هستم. به هیچ عنوان توان انتخابهای سهمگینی را در خود نمی بینم. اما بعد از خود می پرسم پس من چه؟ حسین شهید ما آدم های روزمره چطور؟ انتخاب ابراهیم گونه حسین به چه کار ما آدم هایی می آید که فرد انتخاب های سهمگین در لحظات جاودان تاریخ نیستیم؟ بگذارید اعتراف کنم. شما را تا به اینجا کشاندم که بگویم نمی دارم. من از این واقعه نه پیچیدگی های کلامیش را می فهمم، نه قدم به اندازه تفسیرهای عرفانی می رسد و نه سند شناسم تا بگویم کجایش مطابق واقعه است و کجایش برساخته مردم. اما یک چیز را می فهمم. من همانقدر که با روزمره و تلخیهایش عجینم، ابراهیم را و حسین شهید را هم روزمره می فهمم. این را می فهمم که ابراهیم پسرش را خیلی دوست می داشت و حسین هم. به گمانم ماجرا قصه دوست داشتن است و دست کشیدن از آن. دوست داشتنی که با دست کشیدن از آن به شکلی جاودان به دست می آید. فکر می کنم پاسخ همین جاست. به گمانم این مسئله روحی می دمد در زندگی های روزمره شده ما. وقتی در ترافیک پشت چراغ قرمز گیر کرده ایم، یا مثلا آن موقعی که مسیر طولانی را در گرمای مرداد ماه پیاده می رویم، یا مثلا فوتبال های وسط کوچه، یا روشنای تاریک اتوبوس های شرکت واحد هنگام غروب، یا آن زمان هایی که پیش خود فکر می کنیم اصلا کاش مادر یا پدر نشده بودیم، یا آن وقت هایی که خبر تعدیل نیرو در شرکت دهان به دهان می چرخد و دلهره به جان همه می اندازد. در تمام این اوقات ملال‌آور باید از خود بپرسیم چیست آن چیزی که بسیار دوستش دارم و حاضرم آن را برای به دست آوردنش از دست بدهم. امثال من که چنین وسعتی نداریم، شاید بتوانیم در امور کوچک زندگی جستجویش کنیم. دوست داشتنی های ما چیست و محال هایی که حاضریم برایش چیزی را فدا کنیم؟ ابراهیم و حسین شهید چشم دوخته بودند به چیزی در آینده. نمیدانم آن چیز چیست. پیام، فرد، تحول، هر چه که باشد با دلی مؤمن قدم در مسیر گذاشتند. از دوست داشتنی هاشان دست کشیدند تا دوست داشتنی ها را و محال را دوباره به دست آورند و حرکتی را تداوم بخشند که هنوز در حرکت است با مسیری گشوده به روی همه ما.
چای حسینی. پسر کوچیک خانواده بودم. با برادرام خیلی فاصله سنی داشتم. هر چی پسر تو خانواده‌ام بود، از پسر خاله بگی تا پسر عمو و دایی، از من بزرگتر بودن. نزدیکترین هم سن و سالای من دختر خاله هام بودن که این اصلا چیز خوشایندی هم برای من نبود. هر کاری هم می‌کردم که خودم قاطی بزرگترا کنم فایده نداشت. من 9 ساله چی داشتم بگم وقتی اونا که داشتن از خاطرش سربازی یا خراب شدن ماشینشون تو بیابون میگفتن؟ نخود مجلسشون بودم. حتی یه وقتایی برادر بزرگم میدید دیگه خیلی اضافه‌ام میفرستادم واقعا دنبال نخودسیا. اما من دستبردار نبودم. میخواستم قاطیشون بشم. بود و بود تا یه موقعیت خوب پیش اومد. عموی بزرگترم همیشه خونه خودش ایام محرم مراسم داشت، اما امسال به خاطر بنایی بی وقتی که پیش اومده بود مجبور شد مراسمو بیاره خونه پدر من که یه کوچه بالاتر بود. دیگه از صبح تا شب همه اهل خونه دنبال کارهای مجلس بودیم. منم هر چی میشد میپریدم وسط و یه طرف کارو میگرفتم. از جمع کردن فرشا که زورم بهشون نمیرسید تا نصب کردن پرچم سیاه به در و دیوار که خب اونم قدم بهشون نمیرسید. خلاصه بقیه کار میکردن، منم کنارشون یه دستی میرسوندم. شانس میآوردم که صبوری میکردن که لا دست و پاشون بودم. به کارهای ساده‌ای مثل کفش جفت کردن و قند پخش کردنم رضایت نمیدادم. میگفتم این کار مال بچه‌هاست. من که بچه نبودم، فقط قدم کوتاه بود. خلاصه اینکه هر شب کلی کارهایی که زورم هم بهش نمیرسید و انجام میدادم و آخر شب با اینکه کلی بدن درد داشتم بیهوش میشدم، اصلا نمیفهمیدم چجوری رسیدم به رخت خواب. آخرهای دهه اول بود و بعد از اون مغرب هنوز مهمونای مجلس امام حسین نیومده بودن و همه مشغول کار خودشون بودن که عمو عزت صدام زد. با بابا و حسام برادر بزرگم داشتن حساب کتاب میکردم. پریدم جلو که بله کاری هست؟ عمو عزت گفت بیشین کارت دارم. نشستم دو زانو که یه کاری به هم بده که توندی انجام بدم. زل زده بودم بهش. با لبخند نگام میکردم. عمو گفت 500 هزار تومن نقد بهت میدم فردا با مشتبه برو بازار قند بخر. امشب آخراش دیگه واسه فردا نداریم. منو میگی؟ 500 هزار تومن پول نقد میدن دست من؟ من برم قند بخرم؟ اونم بازار؟ والا تا حالا بابام یه تراول 50 هم دستم نداده بود که از این اتاق ببرم اون اتاق بدم به داداشم. اون وقت 500 هزار تومن پول نقد؟ بابا و حسامم که انگار خیلی چیز عادیه داشتن حرف میزدن. با صدای لرزون گفتم چشم. نه نمیگفتم، همچین فرصتی رو از دست نمیدادم. البته که خب مشتبه پسرمم خیلی درشت هیکل بود و میتونست با دزدایی که ممکن بود به 500 هزار تومنم حمله کنن خلاصه گلاویز بشه و مبارزه بکنه. اومدم بلندشم، بابا گفت کجا بشینی چای بخور. بعد آقا صادق چای دم کشیده که بعد نماز مغرب به مهمونا میداد و آورد، برای منم آورد. اولین بار بود که چای امام حسین رو تو مجلس خودمون میخورد. کسی به بچه ها چایی نمیداد. بزرگ شدم انگار با اولین چایی امام حسینی.
حال و هوایی داره تنهایی که تنها این ده شب از تقویم میفهمه چی میگه. دردی با همه که فراموش شدنی نیست، پیراهن مشکین میفهمه چی میگه. آهای جمال دریا که تشنگی براش انا نداره، اصلا چی میگه اسم تو رو دریا نداره. اسمت که باشه حل میشه دیگه، اگر و اما نداره.
سپاسگزارم که همراه دفتر سرخ بودید در امروز. ماجراهای زیادی از عزاداری و ارادت شما به کربلا و سید الشهدا و اصحاب ایشون وجود داره که ما فقط میتونیم بخش کوچیکی از اونها رو تعریف بکنیم، اما مطمئنم صاحب این روزها از عمق قلب روشن شما با خبره. از داستانها و گرفتاریها و گرههایی که فقط به نگاهی از جانب خدا و امام معصوم باز میشه. الهی حاجت روایی همه گرفتارها باشه. الهی داستانهاتون بهترین ها توش نوشته بشه. سلامت باشید و خدا پشت و پناهتون. Thank you.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، ممنون از اینکه